بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که هر جا هستی در کنار عزیزانتون سلامت باشید، سربلند باشید و اوقات خوشی پیش روتون باشه. داستان دقوقی رو با هم خوندیم و رسیدیم به بیت 164. اول بیت ها رو میخونم و یکم توضیح میدم و بعد انشاءالله میریم سراغ موضوع جلسمون. بیگه هست ار نه بگویم حال را، مدخل اعواز را و ابدال را. قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، که فلک ورکان چو تو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. چند کردم مدح قوم مامزا، قصد من زانها تو بودی زقتضا. مدها جز مستحق را کی کنند، لیک بر پنداش گمره می شوند. همچون نوری تافته بر حایتی، حایتان انوار را چون رابطی. لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال محکم کرد و زستایش بماند. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. مدح او مهراس نه آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. که شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداش زیر. زین بتان خلقان پریشان می شوند، شهوت رانده پشیمان می شوند. زان که شهوت با خیالی رانده است، و از حقیقت دورتر وامانده است. با خیالی میل تو چون پر بود، تا بدان پر بر حقیقت بر شود. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخت. پر نگه دار و چونین شهوت مران، تا پر میلت برد سوی جنان. خلق پندارند اشرت می کنند، بر خیالی پر خود بر می کنند. وامدار شرح این نکته شدم، مهلتم ده مؤثرم زان تن زدم. هفته قبل بحث دخل و کسب رو در امور معنوی با هم خوندیم که مولانا گفت از طریق حواس ما فهممون رو از دست میدیم و همیشه باید به دنبال این باشیم که در واقع اون فهمی رو که از دست میدیم یه چیزی جایگزینش کنیم، وگرنه اگر حواس ما باعث تباهی فهم ما بشن خیلی ضرر بزرگی کردیم. و بعد مولانا به این نکته اشاره کرد که حتی اگر از آب دریا برداریم و چیزی جایگزین اون آبی که برداشتیم نشه، آب دریا به پایان میرسه. این نکته خیلی مهم رو داشت توضیح میداد که دیگه مطلب رو قطع کرد، به خاطر اینکه ظاهرا در جلسه ای که مثنوی سروده میشده و به اینجا رسیدن دیر وقت شده، یعنی دیر وقت گذشته بود و مولانا یا نمیخواست مزاحم دیگران بشه یا به هر حال مجالی نداشت برای ادامه بحث، بس رو به پایان رسوند. بنابراین میگه بیگه هست ارنه بگویم حال را، مدخل اعواز را و ابدال را. بیگاه یعنی دیر، بیگه هست یعنی دیر شده دیگه، وقت گذشته. وگرنه من مدخل یعنی محل دخل، محل در واقع کسب کردن اعواز و ابدال را توضیح میدادم. منظور از اعواز و ابدال چیزهاییست که جایگزین چیزهای خرج شده میشه، چه در دریا باشه، چه در فهم انسان باشه، یا در هر چیز دیگر. اینجا ابدال رو به معنای عرفانیش به کار نبرده. دوستان، شرایطی که مثنوی توش سروده شده تأثیر قاطعی روی شکلگیری مثنوی داشته. یعنی گاهی اوقات دیر می شده، گاهی اوقات همراهان مولانا خسته می شدن، گاهی اوقات خوابالود می شدن، گاهی اوقات افراد عوض می شدن و افراد نامناسبی به جلسه می اومدن و گاهی اوقات افراد مایل بودن مسائل معمولی تری بشنون از مولانا. همه اینها روی مثنوی سرایی مولانا تأثیر می ذاشته. من خیلی دلم می خواست امروز یک ساعتی حداقل راجع به اون فضا و موقعیتی که مثنوی در اون سروده شده صحبت کنم، ولی واقعا از بحث اصلی خودمون دور می شیم، بنابراین من از این بحث می گذرم. اگر خواستید به کتاب بسیار ارزشمند سر نی از استاد گرانمایه شادروان دکتر زرینکوب مراجعه بکنید، اون فصلی که عنوانش هست با جمع مستمع، اون رو بخونید، راجع به این موضوع مطالب زیادی رو در واقع یاد میگیرید. قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. قصه رو من در واقع به معنی موضوع گرفتم در جلسه قبلی، ولی میتونه به معنی خود قصه هم باشه که من قصه هایی رو شروع کردم ولی به خاطر عجله‌ای که برای رسیدن به مطالب دیگه داشتیم این قصه ها ناتمام موندن، و میتونه به معنی موضوع هم باشه، یعنی ما بحث های مختلفی رو مطرح کردیم و ناتمام موندن. از بیت 166 مولانا خطاب به حسام الدین شلپی صحبت میکنه. حسام الدین شلپی کسیه که سلسله جنبان مثنویه و انقدر این مرد فهمیده بوده و جان زیبا و درخشانی داشته که تونسته مثنوی رو از آسمان جان مولانا به روی زمین بکشه، و حق بزرگی واقعا به گردن همه کسانی داره که به مولانا و به مثنوی علاقمند هستن. حسام الدین چلپی در 15 سال آخر عمر مولانا مایه آرامش خاطر مولانا رو از هر جهت فراهم کرده بود، تمام کارهای مولانا رو انجام میداد و این فرصت رو برای او فراهم میکرد که با خیال راحت به تبیین یافته‌های عرفانی و تأملات خودش بپردازه. من در جلسه 20 توتی و بازرگان به تفصیل راجع به حسام الدین چلپی صحبت کردم، الان دیگه راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنم. اگر کسی مایله که درباره این موضوع اطلاعات بیشتری پیدا کنه به اون سخنرانی مراجعه کنه در کانال تلگرامی. استاد ارجمند آقای دکتر کمپانی زاره هم در فصلی از کتاب حیات معنوی مولانا به تفصیل راجع به حسام الدین چلپی صحبت کردم. آقای دکتر طاهری هم در کتاب روایت سر دلبران فصلی راجع به حسام الدین چلپی دارن و در عموم کتاب‌های مربوط به زندگی مولانا راجع به حسام الدین مطالب گفتنی اومده، میتونید مراجعه بکنید. ای ضیاء الحق حسام الدین را که فلک ورکان چو تو شاهی نزاد، تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. ضیاء الحق یعنی نور حق، و حسام الدین هم که لقب ایشون هست یا اسم ایشون، راد یعنی جوان مرد، ارکان یعنی عناصر اربعه، آسمان ها و عناصر اربعه شاهی مثل تو رو پدید نیاوردن، یعنی تو یک انسان کاملا بی نظیر هستی. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. به نادر یعنی به شکل استثنایی، به شکل در واقع نادر و کمیاب. تو در عالم جان و دل به شکل استثنایی اومدی و وارد شدی، و جان و دل من در برابر قدوم تو که به این جهان اومدی شرمنده و خجلت زده است. چند کردم مدح قوم مامزا، قصد من زانها تو بودی زقتضا. خیلی زیاد من در کتاب مثنوی انسانهای گذشته رو مدح کردم، مامزا یعنی گذشته، ولی در تمام این مدحی ها هدف اصلی من تو بودی. یعنی من اگر مثلا حضرت موسی رو مدح کردم منظورم تو بودی، اگر حضرت عیسی رو مدح کردم منظور تو بودی، اگر بایزید رو مدح کردم منظور تو بودی. در واقع میخواد بگه که من در ضمن مدح دیگران از تو ستایش کردم، و حرف دلم رو که میخواستم با تو بزنم در ضمن داستانهایی خطاب به دیگران زدم. بحر کتمان مدیح از نامحل، حق نهادست این حکایات و مثل. نامحل یعنی نااهل، جای نامناسب، شخص نامناسب. مدی هم یعنی مد، کتمان هم یعنی مخفی کردن. به خاطر اینکه مدها به گوش نااهلها نرسه خداوند این حکایات و مثالها رو درست کرده. در واقع میخواد بگه یکی از فلسفه های داستانگویی و مثلگویی اینه که ما حرف دل خودمون رو غیر مستقیم بگیم. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. بنابراین مولانا میگه که من در خلال داستانها به متن تو پرداختم، و اگر کسی اهلش باشه متوجه این ماجرا میشه. این نکته واقعا نکته خیلی مهمیه که باید همیشه بهش توجه کرد، و ما باید از طریق اون داستانی که گفته میشه منظور اصلی گوینده رو پیدا بکنیم. گر چونان مد هست و آمد هم خجل، لیک بپذیرد خدا جهد المقل. جهد یعنی نهایت تلاش، مقل یعنی تنگ دست و فقیر. جهد المقل یعنی اون آخرین تلاش یک انسان نیازمند. فرض کنید که داریم برای کار خیلی پول جمع میکنیم. آدمایی که پولدار هستن پولای خیلی زیادی میدن، ولی یکی که خیلی فقیره زحمت میکشه با سختی تمام مثلا 10,000 تومان پول میاره و تقدیم میکنه، اون 10,000 تومان میشه جهد المقل. خیلی فروتنانه مولانا در اینجا مثنوی رو یک جهد المقل به حساب میاره، یعنی میگه که من انسان فقیری هستم و این سخنانی که در متن تو میگم یک تلاشی است که یک انسان تنگ دست داره میکنه، بنابراین من خجالت میکشم که این گونه در برابر تو صحبت میکنم و اینجور تو رو دارم ستایش میکنم. مدح تو گویم برون از 57 برنویس اکنون دقوقی پیش رفت. 57 یعنی عالم ماده، عالم پنج حس و هفت فلک یا هفت آسمان. اگر بخوایم حسام الدین چلپی رو به درستی مدح کنیم، باید در ورای عالم ماده به مدح او بپردازیم. عالم ماده گنجایش ستایش حسام الدین چلپی رو نداره. و بعد به خاطر اینکه حسام الدین چلپی نویسنده یک کتاب مثنوی بوده، یعنی کاتب مثنوی بوده، مولانا میگفته و او می‌نویسه، خطاب او میگه برنویس اکنون دقوقی پیش رفت. و بعد یه عنوانی داره که میگه پیشرفتن دقوقی به امامت جماعت در واقع ابدال، ولی حتی یه بیت هم راجع به اون موضوع نداره و بلافاصله ادامه همون بحث قبلی رو مولانا میگیره. بنابراین من عنوان رو در اینجا حذفش کردم. پس بدون اینکه راجع به دقوقی صحبت کنه، دوباره برمیگرده به بحث متن. یادتون هست که دیگه مولانا گفت که من هر کسی رو در بین پیشینیان و گذشتگان متن کردم، منظورم حسام الدین چلپی بوده. با توجه به نگاهی که مولانا به وحدت عارفان و اولیاء خداوند داره، در واقع به این نتیجه طبیعتاً رسیده که مدح هر کدوم از اولیاء خدا مدح همه اونهاست، چون اونها همه یکی هستن. بنابراین بلافاصله بعد میگرده به مسئله نماز. در تحیات و سلام و صالحین مدح جمله انبیا آمد عجین. عجین یعنی سرشته شده، آمیخته شده، یعنی همراه شده. منظور از تحیات اون سلام هایی است که پایان نماز در حالت نشسته گفته میشه. یکی از اون سلام ها اینه که میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و سلام بر همه بندگان صالح خدا. به نظر مولانا وقتی که ما این حرف رو میزنیم، در واقع تمام انبیا و پیامبران رو در داخل سلام خودمون جا دادیم. بنابراین ما وقتی که داریم این سلام رو در نماز میگیم، فی الواقع به تمام انبیا داریم سلام میرسونیم و این باز یک معناش اینه که انبیا یگانه هستن و مدح هر کدوم از اونها مدح بقیه است. و از اینجا مولانا به یک موضوع خیلی عرفانی مهم در واقع برمیگرده که ارزش داره واقعا حداقل یه جلسه یا دو جلسه راجع به اون صحبت بشه، ولی من قصد ندارم این کار رو انجام بدم. امیدوارم در آینده بتونم در واقع به این موضوع بپردازم. مدح شد جملگی آمیخته، کوزه ها در یک لگن در ریخته. مدها همه با هم قاطی میشن، آمیخته میشن، انگار که کوزه های متعددی رو بیاریم داخل یک لگن یا یک ظرف بریزیم. آبها تا وقتی که داخل کوزه ها هستن با هم متفاوتن، ولی وقتی اونا رو داخل لگن بریزیم با هم یگانه میشن. بنابراین آب 10 تا کوزه وقتی توی یک لگن قرار میگیره به یک آب تبدیل میشه. مدح 10 تا ولی خدا، 10 تا پیامبر، 10 تا انسان خوب هم ظاهراً 10 تا مدح، ولی فی الواقع یکی بیشتر نیست وقتی به حقیقت اونها نگاه می‌کنیم. اما بالاتر از تمام اینها، ما در این جهان هر کسی رو که بستاییم و مدح بکنیم، فی الواقع خداوند رو مدح کردیم. به خاطر اینکه اصل تمام جمال‌ها و اصل تمام کمال‌ها خداونده و جلوه هایی از این جمال و کمال خدا به موجودات دیگه رسیده. بنابراین زیبایی کوه از زیبایی خدا، زیبایی جنگل و آسمان و خورشید و ستاره و ماه و دریا و دشت و گلستان از زیبایی خداست. زیبایی های عالم انسانی زیبایی خداست. زیبایی در واقع ادیان، زیبایی پیامبران، زیبایی اولیاء خدا زیبایی خداست. با این تفاوت که اصل زیبایی مال خداست و به شکل آریه‌ای به بقیه موجودات داده شده. بنابراین ما چه بدانیم و چه ندانیم، هر کسی رو که مدح کنیم در واقع داریم خدا رو مدح می‌کنیم. معنای الحمدلله هم در واقع همین گرفتن عرفا، که وقتی شما میگید الحمدلله در واقع به این معناست که تمام حمدها مال خداست. یعنی وقتی شما میگید به به این گل چه زیباست، حتی اگر ندونید دارید میگید به به خداوند چه زیباست. وقتی میگید به به چه آسمان زیبایی، در واقع دارید میگید چه خداوند زیبایی، به خاطر اینکه زیبایی از او باز تافته بر بقیه موجودات. و چقدر خوبه که ما بدونیم که مدح هر کسی مدح خداونده. اگر این نگاه عمیق رو به دست بیاریم، مبنایی برای وحدت ادیان به دست میاد. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. کیش یعنی دین، ممدوح یعنی ستایش شده، یعنی خداوند. تمام مدهای ما به یک نفر یعنی به خداوند برمیگرده. بنابراین در دین مسیحیت، در دین یهود، در دین اسلام، در دین زرتشت و در هر دین دیگری، هر نوع ستایشی که وجود داره بازگشت همه به خداونده. بنابراین همه ادیان به نظر مولانا یک دین بیشتر نیستن و اونم دین ستایش کردن زیبایی خداونده. دان که هر مدحی به نور حق رود، بر صور و اشخاص عاریت بود. این همون موضوع قبلی که گفتیم، هر مدحی به خداوند برمیگرده، بر صورتها و بر آدمها عاریه‌ایه. مدها جز مستحق را کی کنند، لیک بر پنداشت گمره میشوند. مستحق یعنی شایسته. مدح واقعی به کسی، برای کسی شایسته است که لیاقتش رو داشته باشه و در این جهان جز خداوند کسی شایستگی مدح شدن رو نداره. ولی ما با پنداشت ناسوابمون و با گمان باطلمون گمراه میشیم و مستقلن به مدح آدمها و پدیده‌ها میپردازیم. برای که این موضوع رو مولانا توضیح بده از دو تا مثال استفاده کرده. مثال اول، مثال نور بر روی دیواره. حایط یعنی دیوار. دیواری رو در نظر بگیرید که نور ماه بر روی این دیوار تافته و شما فکر میکنید خود دیوار روشنه. بنابراین شروع میکنید به بوسیدن اون دیوار، به تعریف کردن از نور اون دیوار و غافلید که این نور مال دیوار نیست، مال ماهه. نور ماه اصله و نور دیوار فرع آریه ایه، بازتاب و انعکاسه. خب شما شروع میکنید به پرستیدن نور در واقع روی دیوار، ولی بعد از چند ساعت که ماه میره، نور هم از روی دیوار پر میکشه و میره و شما دست خالی میمونید. بنابراین خیلی خوبه که بدونیم این نور مال ماهه. ماه یعنی خدا و دیوار یعنی تمام موجوداتی که بهره ای از زیبایی دارن. همچون نوری تافته بر حایطی، حایطان انوار را چون رابطی. لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال مه گم کرد و زستایش بماند. زال یعنی در واقع گمراه و ماه در اینجا یعنی نور ماه، اون نوری که افتاده روی دیوار. مثال دوم اینه که عکس ما افتاده توی آب یک چاه و یک کسی سرش رو میکنه داخل چاه و گمان میکنه که خود چاه روشنه و شروع میکنه به پرستیدن و ستایش کردن اون نوری که داخل چاهه. کافیه که او فقط سرش رو برگردونه و ببینه که این نور مال خود آب چاه نیست، از ماه بر آب چاه باز تافته. بنابراین هر انسانی، هر صورتی، هر در واقع منظره‌ای در این جهان که زیباست، مثل اون آب چاهه که جلوه ای از زیبایی خداوند رو به شکل آریه‌ای در خودش داره و ما اگر از او تعریف کنیم، در واقع از خداوند تعریف کردیم. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. ماده یعنی مد کننده و عکس یعنی بازتاب. مدح او مه راست نه آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. کفر، یک معنای کفر از نظر مولانا اینه که ما جمالها و کمالهایی رو که در موجودات میبینیم اینها رو اصیل بدونیم، نه آریتی. به این ترتیب ما در دامن کفر میفتیم. کس شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداش زیر. شقاوت معنی بدبختیه، ولی نه بدبختی ذاتی و مادرزادی، چون واقعا مولانا به این موضوع اعتقادی نداره. یعنی بدبختی که انسان بر اثر بدکاری برای خودش ایجاد میکنه. بر اثر بدبختیه که انسان عاشق عکس ماه در چاه میشه و خود ماه رو فراموش میکنه. به مناسبت این موضوع خیلی مهم، مولانا یک موضوع واقعا جالبتر رو هم مطرح میکنه و اون اینه که ما زیبایی رو در بدنهای انسانهای زیبا میبینیم، مخصوصا مردها زیبایی رو در بدن زنها میبینن و زنها زیبایی رو در بدن مردها میبینن و بعد شیفته این زیبایی میشن و بعد به جای این که از این زیبایی استفاده کنن برای رشد معنوی، تمام توجهشون رو معطوف میکنن به شهوت راندن. چون مولانا یک مرده، طبیعتاً این موضوع رو از منظر مردانه مطرح کرده، ولی اصلا نیازی نداره که ما اینو از منظر مردانه ببینیم. از منظر زنها همیشه به این ماجرا نگاه کرده. یعنی بوتان رو درست معمولاً به معنی زنان زیبا میگیرن، ولی فقط معنی زنان زیبا نیست، در واقع در یک نگاه فراگیرتر ولی انسان زیبا، چه مرد باشه چه زن، هر زیبارویی که ما در این جهان میبینیم جلوه ایست از زیبایی خدا که این میتونه باعث بشه که ما با پرورش میل زیبایی دوستی در خودمون قدم به قدم به خداوند نزدیکتر بشیم. اما ما مستقلن به این زیبارو نگاه میکنیم، به او وابسته میشیم و بدتر از اینها به فکر تملک اون زیبارو و شهوت راندن و در واقع هوسبازی از طریق اون زیبارو میفتیم و به این ترتیب اون چیزی که قرار بود پر پرواز ما بشه در واقع تبدیل میشه به علت سقوط و انحطاط ما. زین بوتان خلقان پریشان میشوند، شهوت رانده پشیمان میشوند. بهتر بود که شهوتی رانده باشه، ولی حالا در متن اینجوریه. زین یعنی به خاطر، به سبب این، به سبب این، به خاطر این. انسان‌ها خلقان یعنی مردم به خاطر این انسان‌های زیبا پریشان میشن، آشفته میشن و بعد میرن شهوترانی میکنن و پشیمون میشن. چرا؟ زان که شهوت با خیالی رانده است و از حقیقت دورتر وامانده است. اینجا منظور از خیال اینه که اون زیبایی که در اون بت وجود داره زیبایی اصیل نیست، اصلش در خداونده، یک جلوه‌ای و یک انعکاسی ازش در بدن این زیباروه. بنابراین این شخص با خیال زیبایی شهوت رانده. چقدر بیت مهمیه. با خیالی میل تو چون پر بود، تا بدان پر بر حقیقت بر شود. میل ما با یک خیال یعنی با یک زیبایی غیر اصیل در یک زیبارو، این میل پریست برای پرواز کردن ما. لطفا دوستان به این کلماتی که گفتم دقت کنید. میلی که یک انسان به یک زیبایی که در یک زیبارو هست و اصلش مال خداست و در اون زیبارو اصیل نیست، این میل در واقع قراره که پر پرواز بشه و انسان رو به طرف حقیقت ببره. معنای این سخن اینه که به نظر مولانا عشق مجازی یعنی عشق به انسانهای زیبا میتونه پلی باشه به طرف در واقع عشق حقیقی، ولی ما معمولا روی این پل توقف میکنیم، عاشق این پل میشیم و یادمون میره که قرار بود از این پل عبور کنیم و بریم و به مقصدی دیگه برسیم. با خیالی میل تو چون پر بود، تا بدان پر بر حقیقت بر شود. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخت. اما وقتی که ما به جای اینکه زیبایی رو ستایش کنیم و عاشق زیبایی بشیم، به دنبال هوسبازی با اون زیبایی میریم، پر پرواز ما میریزه، ما لنگ میشیم و اون خیال یعنی اون زیبایی که در زیبارو بود و اصل نبود، اون هم از ما فرار میکنه. توصیه مولانا چیه؟ پر نگه دار و چنین شهوت مران، تا پر میلت برد سوی جنان. جنان یعنی بهشت. این پر پرواز رو نگه دار، عشق به زیبایی رو نگه دار و اون رو آلوده به زشتی و پلیدی و هوس نکن، و وقت این پر، پر میل تو، تو رو آرام آرام میکشونه به طرف بهشت. همون بیت زیبای حافظ که میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. و این بیت خیلی زیبا، خلق پندارند عشرت میکنند، بر خیالی پر خود برمیکنند. انسان ها گمان میکنند که دارن عشرت میکنند، عیش میکنند، لذت میبرند، کیف میکنند، اما نمیدونن که با این لذت ها و کیف کردن ها دارن پر پرواز خودشون رو میکنن و راه پرواز به سوی حقیقت رو بر روی خودشون میبندن. موضوع خیلی مهمیه، ولی باز مثل خیلی از جاها مولانا ادامه نمیده، ظاهرا به خاطر اینکه دیر وقت شده و باید بحث رو دیگه پایان برسونه که اصحاب حلقه مثنوی برن به کار زندگیشون بپردازن. وامدار شرح این نکته شدم، مهلتم ده مؤثرم زان تن زدم. مؤثر یعنی فقیر، تنگ دست. تن زدن یعنی سکوت کردن و خاموش شدن. این بیتی که الان خوندیم مثلا دومش اشاره داره به آیه 280 سوره بقره، و امکان از او استتن فنظرتن الا میسره. اگر شخص فقیر بود به او مهلت بدید تا زمانی که از تنگ دستی در بیاد و بتونه وام خودش رو بپردازه. و مولانا به زیبایی از این آیه استفاده کرده و گفته که من الان در شرایطی نیستم که این مطلب رو بتونم توضیح بدم، این یک وامی است بر عهده من که در زمان مناسب این وام رو پرداخت میکنم. خب دوستان این ابیات رو با هم خوندیم. در این ابیات سه تا نکته خیلی مهم واقعا وجود داشت. یکی بحث در واقع فضایی که مثنوی در اون سروده شده که اینو من میذارم برای یک جلسه دیگه. یکی بحث حسام الدین چلپی که این رو هم چون در جلسه 20 داستان توتی و بازرگان توضیح دادن دیگه الان بهش نمیپردازم. یکی بحث وحدت ادیان به این ترتیب که هر کسی رو مدح کنیم در واقع خداوند رو مدح کردیم، که این رو هم من اجالتاً بهش میپردازم. یکم این بیتای آخر که راجع به شهوت بود. با اجازتون من این بحث رو برای امروز انتخاب کردم که همه وقتمون رو صرف این موضوع خیلی مهم کنیم. دوستان عزیزم، میل جنسی یکی از میل‌های اصیل و غرایز مهم انسانه و خب زندگی انسان تماماً به این غریزه وابسته است. این میل جنسی از یک طرف باعث نشاط و طراوت تن میشه، از طرفی بالاترین لذت‌ها رو به زندگی انسان هدیه می‌کنه و از طرفی هم نقش اساسی در ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری و ادامه نسل بشر داره. بنابراین ما به هیچ وجه حق نداریم نقش در واقع میل جنسی و ارزش و اهمیت اون رو دست کم بگیریم. به دلایل گوناگون در طول تاریخ با این میل مبارزه شده، به طوری که در بسیاری از جوامع شهوت و میل جنسی رو به یه تابو تبدیل کردن و راجع به اون سخن نمی گفتن و نشانه های اون رو از سطح زندگی اجتماعی محو می کردن. امروز هم خب در خیلی از کشورها از جمله در ایران ما هنوز مسائل جنسی جز تابو هستن و حرف زدن درباره اونها یک نوع بی‌ادبی و پرده‌دری و گستاخی تلقی میشه. ولی خب دوستان، چه بخوایم و چه نخوایم، انسان‌ها عموماً در بخش اعظم زندگی خودشون به این مسئله فکر میکنن و در خلوت خودشون راجع به این موضوع حرف میزنن. من به نظرم میرسه که تبدیل کردن میل جنسی به یه تابو در دراز مدت به سود انسان نیست. ما درباره این موضوع باید با کمال ادب صحبت کنیم، اون رو آموزش بدیم، اون رو بررسی کنیم از جنبه‌های مختلف و به هر حال درست نیست که ما این موضوع خیلی مهم رو که این همه درگیرش هستیم در واقع پنهان کنیم و اینجور با مثل یک تابو باش برخورد کنیم. مولانا از جمله بزرگانیه که به شدت تابو شکنی کرده در مثنوی و به صراحت راجع به مسائل جنسی صحبت کرده. این رفتار او تا حدی برخلاف سنت رایج فرهنگ ماست و به همین خاطر هم بعضی از منتقدان مولانا رو در واقع به بی‌حیایی و گستاخی و بی‌ادبی متهم کردن و این رفتار مولانا رو نپسندیدن و به همین خاطر بر او خورده گرفتن. به هر حال من هم زمانی همینجور فکر می‌کردم، ولی الان با مطالعات بیشتر به نظرم میرسه که دلیلی وجود نداره که ما این مسئله رو با همه اهمیتش بخوایم سطح زندگیمون حذف کنیم علی ظاهر، ولی مدام بهش فکر بکنیم. ما از طریق بررسی کردنش و آموزش دادنش میتونیم خیلی جامعهمون رو پیش ببریم. مولانا سخنان خیلی مهمی راجع به شهوت داره و مخصوصا سخنان او به ما نشون میده که قدمای ما، بزرگان قدیمی ما، چجوری به مسئله شهوت و میل جنسی و خانواده و عشق و ازدواج نگاه میکردن. و من به نظرم اگرچه امروز نگاه ما به مسئله سکس و مسئله جنسی خیلی با نگاه مولانا متفاوته، ولی باز هم بررسی سخنان کسانی مثل او خالی از لطف نیست و نکته‌های جالبی رو میتونه به ما یاد بده. من تلاش کردم مهمترین حرفای مولانا رو درباره شهوت و میل جنسی برای شما در واقع دستبندی کنم و تحلیل کنم و اون رو به شما تقدیم کنم. حجم مطالب خیلی خیلی بیشتره، یعنی چیزی حدود تقریبا 70 صفحه است، ولی من خلاصه کردم در حدود 22 صفحه که بتونم در یه جلسه تمومش بکنم. و امیدوارم که در آینده نزدیک بتونم یه دوره راجع به این موضوع برگزار بکنم. خب 8 تا مطلب رو در نظر گرفتم که راجع بهش صحبت کنم. اول درباره کلمه شهوت از نظر قدما مطالبی رو خدمت شما عرض می‌کنم. دوستان عزیزم، امروزه نوعاً کلمه شهوت درباره میل جنسی به کار میره، یعنی درباره سکس. اگر کلمه شهوت به تنهایی به کار بره، امروزه مطلقاً به معنای میل جنسیه. و اگر منظور ما انواع دیگر شهوت باشه، باید از کلمه دیگه استفاده بکنیم، به شکل در واقع یک کلمه دیگر رو به کلمه شهوت اضافه کنیم و مثلا بگیم شهوت خوردن، شهوت شهرت، شهوت حرف زدن، شهوت نوشتن و امثال اینها. ولی در گذشته اینطور نبوده و شهوت به معنی مطلق میل و خواستن بوده و مصادیق گوناگونی داشته که یکی از اون مصادیق شهوت جنسی بوده. گذشتگان ما برای اشاره به میل جنسی از تعبیراتی مثل شهوت فرج یا شهوت باه یا شهوت زنان در واقع استفاده می کردن. به نظر می رسه که برای تبیین بهتر این مسئله لازمه که ما ابتدا نظر کلی قدما رو درباره این معنای شهوت بدونیم. من فکر میکنم در بین قدما هیچ کسی به اندازه غزالی دقیق و درست راجع به این موضوع صحبت نکرده. غزالی در احیاء علوم دین و در کیمیای سعادت به تفصیل راجع به این مسئله صحبت کرده. غزالی مثل عموم علمای اخلاق و فیلسوفان گذشته شهوت رو یکی از چهار رکن باطنی انسان میدونه که خوشخویی انسان به تعادل میان اونها بستگی داره. قدما نظرشون این بود که در درون هر انسان چهار تا رکن یا چهار تا قوت یا نیرو وجود داره که این چهار تا قوت یا رکن باید در حالت تعادل باشن و همه هم در حالت تعادل باشن تا شخص در واقع به صفت خوشخویی موصوف بشه. این چهار تا قوه یا این چهار تا رکن عبارتند از قوت علم، قوت خشم، قوت شهوت و قوت عدل. هر کدوم از این چهار تا قوه باید درست و متعادل باشن تا در مسیر سعادت انسان قرار بگیرن. معنای این سخن اینه که هر کدوم از این چهار تا قوه یک سویه افراد داره و یک سویه تفرید داره و امکان خیلی زیادی داره که یک انسانی در نقطه تعادل هر کدوم از این چهار تا قوه نمونه در واقع و به یکی از دو سوی افراد یا تفرید میل کنه. هر کدوم از این چهار تا نیروی درونی دارای یک نقطه اعتداله، به این ترتیب که اعتدال قوه خشم میشه شجاعت، اعتدال قوه علم میشه حکمت، اعتدال قوه عدل میشه عدالت و اعتدال قوه شهوت میشه عفت. به این ترتیب دوستان عزیزم ما به چهار تا فضیلت اصلی میرسیم که از نظر قدما مهمترین فضائل اخلاقی هست، یعنی حکمت، شجاعت، عدالت و عفت. و همونجور که دیدید هر کدوم از این در واقع چهار تا فضیلت اصلی از تعادل یکی از چهار تا قوه‌ای که در انسان وجود داره به دست میاد و این چهار تا فضیلت اگر در کسی به وجود بیاد بقیه فضیلت‌ها خود به خود در او پدید خواهد اومد. شهوت هم از این قاعده مستثنا نیست. شهوت هم دارای یک سویه افراط و دارای یک سویه تفریط و انسان باید از طریق علم و حکمت جلو به خودش رو بگیره که به افراط یا تفریط میل پیدا نکنه. رفتن شهوت به سوی افراط یا تفریط باعث به وجود اومدن یک مجموعه ای از رذیلت ها میشه و به همین منوال پیدا کردن نقطه اعتدال شهوت که میشه عفت خود به خود مجموعه ای از فضیلت ها رو برای انسان به ارمغان میاره. اجازه بدید که متن سخن غزالی رو بخونیم. غزالی میگه از خوی عفت شرم و سخاوت و صبر و مسامحت و ورع و قناعت و ظرافت و مساعدت و کمتمعی و گشاده رویی متولد می شود. ببینید دوستان امروز وقتی میگیم یک کسی عفت داره یا عفیفه یا با حیاست یا شرمگینه بیشتر منظور اینه که در مسائل جنسی این آدم آدم پاکدامنیه، ولی میبینید که قدما عفت رو خیلی وسیع‌تر به کار می‌بردن. عفت در واقع شهوتی است که تحت سلطه عقل و حکمت در اومده باشه و متعادل باشه و به افراط و تفریط میل نداشته باشه. این عفت سرچشمه یک سری فضیلت هاست. مثل چی؟ مثل شرم، سخاوت یعنی بخشندگی، صبر، مسامحت، مسامحت یعنی آسانگیری کردن با دیگران، ورع یعنی پرهیزگاری و پارسایی، قناعت، ظرافت، مساعدت، کمتمعی و گشاده روی. اینا مجموعی از فضیلت هایی هستن که بر اثر عفت به دست میان. خب اگر کسی تو نقطه عفت نمونده باشه، یعنی رو نقطه تعادل شهوت نمونده باشه و به طرف افراط و تفریط رفته باشه چی میشه؟ ادامه سخن غزالی. و از میل آن سوی افراط و تفریط هرس و شره و شوخی و پلیدی و اسراف و ریا و تحتک و ناپاکی و تملق و حسد و شماتت و خاری کشیدن از توانگران و حقیر داشتن درویشان و پستی و نامرادی و بیخیشتنی و غیر آن زاید. اینا یک مجموعه از رذیلت ها هستند که در نتیجه افراط یا تفریط در شهوت به دست میان. سه چهار تا از کلمه ها رو فقط معنی میکنم. شوخی در واقع یعنی گستاخی و بیادبی و بیحیایی. تحتک یعنی پرده دری. عطرم خدمتون بیخیشتنی یعنی بیشخصیتی. پس این مجموعه از رذیلت ها به خاطر این به وجود میان که شخص عفت نداشته باشه و از در واقع نقطه تعادل شهوت خارج شده باشه. بنابراین دوستان عزیزم، همونطور که میبینید گذشتگان ما کلمه شهوت رو خیلی متفاوت از معنای امروزی اون به کار میبردن. ازتون خواهش میکنم به این نکته توجه کنید. وقتی که دارید کتابهای گذشته رو میخونید، کتابهای قدیمی رو، همیشه باید به این تفاوت معنایی کلمه شهوت توجه داشته باشید و گمان نکنید که کلمه شهوت در متون قدیمی همیشه به معنای امروزین اون به کار میره، یعنی به معنای میل جنسی. معنای امروزین کلمه شهوت در واقع یکی از مصادیق این کلمه در نظر گذشتگان بوده. هنگام مطالعه مثنوی هم شما باید به این نکته توجه داشته باشید. مولانا هم کلمه شهوت رو در موارد زیادی عام‌تر از معنای امروزی به کار میبره، دقیقاً شبیه امام محمد غزالی. برای نمونه مثلا این چند تا بیت رو ببینید که در اینجا میبینید مولانا شهوت رو به معنی مطلق میل به کار برده، نه شهوت جنسی. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جاه و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. ببینید میگه شهوتی مثل شهوت مال، شهوت جان، شهوت نان و امثال اینها. معلوم میشه که مولانا شهوت رو داره به معنای خیلی خیلی گسترده تری به کار میبره. خب این موضوع رو همیشه باید در نظر داشته باشید. در صحبت‌های امروز که من در خدمت شما هستم، من شعرهای مولانا رو سعی کردم به دقت جدا کنم و اون مواردی رو انتخاب کنم که شهوت رو به معنای شهوت جنسی به کار برده، به خاطر اینکه ابیاتی که ما امروز خوندیم درباره این نوع شهوت بود. بنابراین راجع به مطلق میل من الان دیگه صحبت نمی کنم. این نکته اول. نکته دومی که از سخنان مولانا به دست میاد راجع به این موضوع هست که شهوت برای زندگی این جهانی ما ضرورت داره. یعنی اگر شهوت در زندگی ما نباشه، یه چیز خیلی مهم در زندگی ما جاش خالی میشه. از نظر مولانا طراوت بدن ما، قدرت بدن ما، سرسبزی و نشاط بدن ما تا حد خیلی زیادی به شهوت بستگی داره. یک علت این که جوانها خیلی تر و تازه تر و با طراوت تر از سالمندان هستن دقیقاً به خاطر اینه که در وجود اونها شهوت وجود داره. ای خنک آن را که او ایام پیش، مقتنم دارد گذارد وام خیش. اندر آن ایام کش قدرت بود، صحت و زور دل و قوت بود. وان جوانی همچو باغ سبز و تر، میرساند بی دریغی بار و بر. چشمه های قوت و شهوت روان، سبز میگردد زمین تن بدان. خانه معمور و سقفش بس بلند، معتدل ارکان و بی تخلیط و بند. پیش از آن کیام پیری در رسد، گردنت بندد به حبل من مسد. خاک شوره گردد و ریزان و سست، هرگز از شوره نبات خوش نرست. آب زور و آب شهوت منقطع، اوز خیش و دیگران نامنتفع. ببینید اینجا راجع به این صحبت کرد. در چند بیت قبلم گفت که چشمه های قوت و شهوت روان، سبز میگردد زمین تن بدان. در جای دیگه مولانا به این نکته اشاره میکنه که ما برای که بتونیم به عفت برسیم باید در وجودمون شهوت باشه. اگر ما انسان ها مثل سنگ ها، مثل چوب ها، مثل درخت ها بودیم و شهوتی در ما وجود نداشت، نمیتونستیم به فضیلت عفت برسیم. بنابراین شهوت برای رشد معنوی ما انسان ها لازمه و بدون اون امکان اخلاقی زیستن وجود نداره. بر مکن پر را و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو. چون عدو نبود جهاد آمد محال، شهوتت نبود نباشد امتثال. صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت حیل تو. هین مکن خود را خسی رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو. در قدیم کسانی که میخواستن وارد فعالیت‌های معنوی بشن، چون همیشه از شهوت میترسیدن، خودشون رو عقیم میکردن، خودشون رو اخته میکردن و به این ترتیب خودشون از شر در واقع مسائل جنسی نجات میدادن. ولی مولانا میگه این کار کاملا نادرسته، به خاطر اینکه وقتی که شخص خودش رو اخته میکنه، خود به خود دستیابی به یه تعداد زیادی فضیلت رو از خودش میگیره. ما برای که بتونیم به اون فضیلت ها برسیم باید در وجودمون شهوت باشه. کین مکن خود را خسی، خسی یعنی اخته، روحبان مشو زان که عفت هست شهوت را گرو، بی هوا نهی از هوا ممکن نبود، قاضی بر مردگان نتوان نمود. در قطعه خیلی زیبایی که امروز خوندیم دیدید که مولانا گفت که ما وقتی که به یک زیبارو علاقمند میشیم و میل جنسی در ما نسبت به او ایجاد میشه، اگر این میل رو مهار بکنیم و به هوسرانی و به شهوت زدگی آلوده نکنیم خودمون رو، خود این میل به این زیبایی باعث در واقع رشد معنوی انسان میشه. این قطعه رو چون با هم خوندیم من دیگه الان تکرار نمی کنم. از اینجا به این نتیجه میرسیم که چون یکی از ارکان اصلی در واقع عشق در دنیای انسان‌ها میل جنسی هست، بنابراین به نظر مولانا عشق به انسان‌ها میتونه وسیله‌ای بشه و راهی بشه برای رسیدن به خداوند. مولانا با استفاده از مثالی که در میان پهلوانان رایج بوده این موضوع رو توضیح میده و این مثال اینه که یک پهلوان یا یک جنگجو میاد و یک شمشیر چوبی رو به دست شاگردش یا فرزندش میده و بعد به او شمشیربازی رو یاد میده و بعد به او شمشیر اصلی رو میده. مستقیما به او شمشیر اصلی رو نمیده، ولی از طریق تمرین با شمشیر چوبی آماده میشه که از شمشیر آهنی استفاده بکنه. و مولانا میگه عشق مجازی مثل همون شمشیر چوبیه. اگر ما به درستی از عشق مجازی استفاده کنیم، راه برای رسیدن به خداوند برای ما باز میشه. این از عنایت ها شمر که از کوی عشق آمد ضرر، عشق مجازی را گذر بر عشق حق از انتها. قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد، تا او در آن استا شود شمشیر گیرد در قضا. عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود، آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا. عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سالها، شد آخر آن عشق خدا می کرد بر یوسف قفا. سومین نکته‌ای که راجع به شهوت خدمت شما عرض می‌کنم اینه که می‌خوام یک نقدی بر نگاه قدما به مسئله شهوت و ازدواج داشته باشم. و البته این واقعاً کار حداقل 10 جلسه است، ولی من 4-5 دقیقه راجع به این موضوع صحبت می‌کنم. دوستان، در سنت دینی و عرفانی ما نگاه مثبتی به میل جنسی حتی در روابط میان زن و شوهر وجود نداره. هیچ انسان اخلاقی و دیندار در واقع درستی شهوترانی خلاف عقل و خلاف اخلاق و خلاف دین رو در واقع نمیپسنده. ما در واقع وقتی این حرف رو میزنیم نمیخوایم از هر نوع ارتباطی صحبت کنیم. خب ارتباطهای غیر اخلاقی رو میذاریم کنار. اون چیزی که خیلی عجیبه اینه که قدمای ما حتی به میل جنسی و به شهوت در رابطه میان زن و مرد هم نگاه مثبتی ندارن عموما و غالبا با طعن و تحقیر از این مسئله بسیار مهم یاد میکنن. برای آشنایی با این موضوع فقط کافیه که یک نگاهی بندازید به کتاب شهوت فرج در احیاء علوم دین غزالی یا همین کتاب شهوت فرج در کیمیای سعادت غزالی. اونجا میبینید که با بدبینانه ترین شکل ممکن غزالی داره راجع به عشق، راجع به ازدواج، راجع به فرزندآوری، راجع به رابطه زناشویی صحبت میکنه و هر چی توانایی داره، چه توانایی عقلی چه توانایی نقلی، همه رو به کار میگیره تا این مسئله رو در نگاه مخاطبان کتاب خودش زشت و پلید نشون بده. من این دوتا کتاب رو در واقع با دقت تمام همین برای این موضوع دوباره خوندم. مثلا این کتاب شهوت فرج رو گرم و واقعا افسوس خوردم و خیلی خیلی غمگین شدم به خاطر اندیشه های بسیار نادرستی که امام محمد غزالی درباره عشق و ازدواج و زن و میل جنسی و اینجور مسائل داره و خیلی تعجب کردم یک نابغه درجه اولی مثل او چطور اینقدر از حقیقت و واقعیت دور افتاده و این حرفای واقعا نادرست و بی‌مبنا رو در این موضوعات زده. سخنان او خیلی در این موضوع به نظر من نامعقول و پریشانه. تحلیل او از زن و زندگی و ازدواج و عشق خیلی نادرسته و خب به خاطر تأثیر عظیمی که غزالی در فرهنگ ما داشته لازمه که اندیشه های او در این زمینه با دقت تمام و با انصاف البته نقل بشن. داستانهایی که غزالی در این دوتا کتاب آورده عمدتاً داستانهایی هستن که به نظر من از کشف‌فهمی بسیار عمیق درباره انسان و احساسات انسان و خانواده ناشی میشن. داستانی مثل داستان جوان کوفی، داستان مرد قصاب، داستان سلیمان یسار و امثال اونها خیلی داستانهای عجیب و غریبی هستند و اینکه غزالی گشته و این داستانها رو انتخاب کرده و در کتاب خودش آورده نشون میده که نگاه او به مسئله عشق و ازدواج و زندگی خانوادگی و رابطه زن و مرد به تمامه منفی. البته مولانا هم متاسفانه و هزار بار متاسفانه در بعضی از جاهای مثنوی نگاه مثبتی به شهوت و به میل جنسی نداره و بلکه شهوت رو مایه ننگ انسان میدونه. به نظر او اگر برای تداوم نسل بشر شهوت لازم نبود، هر انسان عاقلی باید خودش رو عقیم میکرد. برخلاف حرفی که چند دقیقه پیش گفتم، اینجا این نظر رو مطرح میکنه. شهوتی است او بس شهوت پرست، زان شراب زهرناک ژاژ مست. گر نه بهر نسل بودی ای وسی، آدم از ننگش بکردی خود خسی. من ابیاتش رو در باره نمیتونم بخونم چون بعضیشون تغییرات زشتی دارن و اصلا در یه جلسه عمومی نمیشه اونا رو خوند. در جای دیگه باز میبینید که مولانا شهوت رو مثل خشم از صفات حیوانی به شمار میاره و اون رو کاملا ناپسند میشموره. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. البته گاهی هم در لابلای سخنان او اشاره های خیلی عمیقی میشه پیدا کرد که کاملا راه او رو از راه غزالی جدا میکنه و مولانا سخنانی داره که نشون میده که او هماغوشی و رابطه زناشویی بین زن و مرد رو یک مسئله صرفا جسمانی و نفسانی نمیدونه و بلکه اون رو به عنوان پیوند دوتا جان به شمار میاره. برای نمونه در داستان کنیزک و خواجه میبینیم که مولانا به این نکته اشاره میکنه که در هماغوشی دوتا جان با هم یگانه میشن و خب این سخن مولانا واقعا درسته و بسیار انسانی و لطیفه، به خاطر اینکه اگر هماغوشی با عشق همراه باشه و با احترام و اعتماد همراه باشه، در حقیقت باعث یگانگی دو جان میشه. هر دو عاشق را چنان شهوت رو بود، که احتیاط و یاد در بستن نبود. هر دو با هم در خزیدند از نشاط، جان به جان پیوست آن دم ز اختلاط. در جای دیگه باز مولانا به همین موضوع اشاره میکنه. جفت شد با او به شهوت آن زمان، متحد گشتند حالی آن دو جان. ز اتصال این دو جان با همدگر، میرسد از غیبشان جانی دگر. رو نماید از طریق زادنی، گر نباشد از علوغش رهزنی. دوستان با اینکه از این قبیل بیت‌های خیلی انسانی و لطیف هم داره مولانا، ولی مجموعاً او هم نسبت به این موضوع در واقع نگاه مثبتی نداره و شهوت و میل جنسی رو یک ننگ و یک امر زشت گریزناپذیر میدونه که ما مجبوریم به خاطر زندگیمون اینو داشته باشیم و تحملش بکنیم. اینم نکته سوم. نکته چهارمی که میخوام عرض کنم راجع به آفتها و آسیبهای شهوترانی از نگاه مولاناست. مولانا مفصل راجع به آسیبها و آفتهای شهوترانی صحبت کرده. در اینجا راجع به رابطه زناشویی زن و شوهر صحبت نمی‌کنیم. این رابطه کاملا از بحث ما خارجه، بسیار ضرورت داره، ارزشمنده و اگر با عشق و محبت و اعتماد و احترام همراه باشه میتونه عالی ترین لحظه ها رو برای انسان درست کنه. این واقعا از بحث ما خارجه و من الان راجع به این موضوع اصلا صحبت نمی کنم. ولی مولانا راجع به شهوترانی، یعنی شهوتی که کنترل نشه، شهوتی که به افراط در واقع گرایش داشته باشه صحبت می کنه. من به چند تا از ایرادهایی که و آفتها و نتایج نادرستی که مولانا برای شهوت افراطی و شهوت نادرست مطرح کرده اشاره می کنم. یکیش قتل و تجاوزه. به نظر مولانا، حتی از کلمه تجاوز استفاده نمی کنه، از نظر مولانا شهوترانی می تونه باعث بشه که انسان به تجاوز، به آدم کشی، به قتل و به نظایر اونها کشیده بشه. در همون اول مثنوی میگه شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. از این مثلا میفهمیم که کاملا ممکنه که یک کسی به خاطر شهوت خون بریزه. داستان هاروت و ماروت که مولانا در مثنوی آورده در دو سه جابش اشاره کرده، در حداقل سه جابش اشاره کرده و در کتابای تفسیر به تفصیل اومده، دقیقا این ماجرا رو نشون میده که هاروت و ماروت که دو تا فرشته بودن به خاطر عشقی که به یک خانم به نام زهره پیدا کردن حاضر شدن همسر او رو بکشن و به نظر مولانا شهوت و میل جنسی قدرت داره که از این کارها انجام بده. یعنی اگر بر کسی غلبه بکنه به راحتی میتونه نقشه قتل کسی رو برای او در واقع طبیعی جلوه بده. و الان هم خود شما میتونید فراوان در فضاهای مجازی و در کتاب ها ببینید که دو نفر که به هم علاقه مند شدن حاضر شدن به راحتی به خاطر همدیگه آدم بکشن. از نظر مولانا شهوت انسان رو به فسادهای زیادی سوق میده و نهایتاً اون رو گرفتار مشکلات زیادی میکنه. حرص هم میتونه یکی از نتایج شهوت باشه. شهوت و حرص باعث میشه که انسان دزدی کنه، باعث میشه که انسان از زندان سر در بیاره و از این بلاها به سر او بیاد. گرنه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو کی دستی بودی؟ زان اوان مقتضی که شهوت است، دل اسیر حرص و آز و آفت است. زان اوان سر شدی دزد و تباه، تا اوانان را به قهر توست را. اوان یعنی پلیس. در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنبیکم لکم اعدا عدو. دومین آسیب و آفتی که مولانا برای شهوت برشمرده، برای شهوترانی، اینه که شهوترانی و خود شهوت میتونه واقع بینی انسان رو از بین ببره. بیت معروفش رو فکر کنم در خاطر دارید: خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. شهوت باعث میشه که انسان دوبین بشه، یعنی واقع بینی خودش رو از دست بده. از نظر مولانا شهوت عقل انسان رو نابود میکنه و حتی اجازه مشورت گرفتن رو هم به او نمیده. این چنین سوزان و گرم آخر مکار. این بیت خطاب به یک شخصیت قصه است که در واقع شهوت بر او غلبه کرده. مشورت کن با یکی خواوندگار، مشورت کو عقل کو سیلاب آز. در خرابی کرد ناخونها دراز، بین عیدی صد و سوی خلف صد. پیش و پس کم بیند آن مفتون خد، چون زند شهوت در این وادی دهل. چیست عقل تو فجل ابن الفجل. وقتی که شهوت میاد عقل به تمام میدان رو خالی میکنه. مولانا بارها شهوت رو دقیقاً در مقابل عقل به کار برده. از اینجا میفهمیم که از نظر مولانا شهوترانی یک امر غیر عقلانیه. بنابراین مولانا کسی رو که گدای شهوت خودشه مطیع وهم میخونه. عقل ضد شهوت است ای پهلوان، آن که شهوت میتند عقلش مخوان. وهم خانش آن که شهوت را گداست، وهم قلب نقد زر عقل هاست. به همین خاطره که مولانا میگه اگر کسی بنده شهوت باشه، هر چندم که آزاد باشه، اسیری بیش نیست. و میدونید که در شهر گواهی بنده ها پذیرفته نمیشه، به خاطر اینکه آزادی اراده ندارن و قدرت تصمیم گیری ندارن. مولانا میگه اون بنده‌ای که گواهی او هیچ وقت پذیرفته نمیشه، بنده شهوته، به خاطر اینکه بنده های ظاهری با یه جمله آزاد میشن، ولی بنده شهوت به این سادگی آزاد نمیشه. در شریعت مر گواهی بنده را نیست قدری نزد دعوی و قضا. گر هزاران بنده باشندت گواه، شرع نپذیرد گواهیشان بکا. بنده شهوت بتر نزدیک حق، از غلام و بندگان مسترق. کین به یک لفظی شود از خواجه هر، وان زیاد شیرین و میرد تلخ و مر. بنده شهوت ندارد خود خلاص، جز به فضل ایزد و انعام خاص. در چهی افتاد کان را غور نیست، وان گناه اوست جبر و جور نیست. در چهی انداخت او خود را که من، در خور قعرش نمییابم رسن. سومین نتیجه بدی یا آسیب و آفتی که از شهوت و شهوترانی حاصل میشه، کوچک شدن خطرات در چشم انسانه. مولانا خیلی روی این موضوع تاکید کرده در مثنوی که شهوت به خاطر اینکه واقع بینی انسان رو از بین میبره، باعث میشه که انسان نسبت به خطرات بزرگی که زندگی او رو تهدید میکنن در واقع غافل بشه و اونها رو نادیده بگیره. غلبه شهوت باعث میشه که انسان احتیاط رو کنار بگذاره و خودش رو در موقعیت‌هایی قرار بده که چه بسا باعث رسواییش بشه. اینم به نوبه خودش نشون میده که شهوت عقل و حواس انسان رو از کار میندازه. یه داستانی مولانا داره که یه زن و مردی عاشق همن و بعد وقتی به هم میرسن، مولانا میگه هر دو عاشق را چنان شهوت رو بود که احتیاط و یاد در بستن نبود. یعنی حتی یادشون رفت که در رو ببندن و بعد برن در واقع به هماغوشی بپردازن. دوستان من برای خیلی جا باید عذرخواهی کنم، ولی دیگه بنا رو برای این گذاشتم که این کار نکنم. واقعا یه بار برای همیشه در این جلسه عذرخواهی میکنم اگر بعضی از تعبیرها یا داستانها رو مطرح میکنم که مؤدبانه نیستن. تمام تلاش خودم رو به کار میگیرم که البته در نهایت ادب بحث کنم، ولی اگر جایی احساس کردید که از مرز ادب خارج شده، از شما خواهش میکنم که من رو ببخشید. یه داستانی مولانا در مثنوی آورده در دفتر پنجم که خلیفه بغداد عاشق یه کنیزی میشه که اون کنیز مال صاحب موسل، مال حاکم موسل هست. و خب موسل هم که در واقع تحت اقتدار و سلطه خلیفه بغداده. خلیفه بغداد یه پهلوانی رو میفرسته و میگه برو و این کنیزک رو از حاکم موسل بگیر و برای من بیار. این پهلوان میره، خیلی انسان قوی هیکل و شجاعیه، و اون کنیزک رو میگیره و میبره برای خلیفه. در طول راه خود این در واقع پهلوان بدون اینکه عاشق این کنیزک شده باشه، هوس میکنه که با او در واقع ارتباطی برقرار بکنه و چنان شهوت بر او غلبه میکنه که تمام خطرات رو از یاد میبره. یعنی یادش میره که این کنیزک امانت خلیفه است، یادش میره که اگر به این کنیزک دست بزنه و خلیفه بفهمه، زندگی او رو نابود خواهد کرد. مولانا میگه چنان شهوت بر او غلبه کرده بود که تمام این خطرات رو نادیده گرفت و به طرف این کنیزک رفت. مولانا میگه پهلوان تن بودان مردی نداشت، تخم مردی در چنان ریگی بکاشت. مرکب عشقش دریده صد لگام، نعره میزد لا ابالی بالهمام. لا ابالی بالهمام یعنی بی خیال مرگ، من از مرگ نمیترسم. شهوت باعث شده بود که موقتا نسبت به مرگ بی اعتنا بشه. ای شبالی بالخلیفه فی الهوا، استوا عندی وجودی و توا. یعنی در این لحظه ای که شهوت بر من غلبه کرده و من عاشق این کنیزک شدم، با خلیفه هیچ کاری ندارم و مرگ و زندگی در برابر من در چشم من یکسانه. صد خلیفه گشته کمتر از مگس، پیش چشم آتشینش آن نفس. ولی خب البته به محض اینکه در واقع کار خودش رو انجام میده، بلا فاصله پشیمون میشه و ترس به سراغ اون میاد که چرا من این کار رو انجام دادم. این هم یکی از خطراتی است که در واقع شهوت برای انسان به وجود میاره، که انسان نسبت به خطراتی که او رو تهدید میکنن کاملا بی‌تفاوت و بی‌اعتنا میشه. چهارمین آفتی که مولانا برای شهوترانی و برای غلبه شهوت برشمرده، دلپذیر شدن زشتی ها در نظر انسانه. به نظر مولانا وقتی که شهوت بر انسان غلبه میکنه، خیلی از امور زشت در نظر انسان زیبا میشن. حرفای زشت در نظر او زیبا میشن، انسان زشت در نظر او زیبا میشه، موقعیت زشت در نظر او زیبا میشه و از این اتفاقا. یه داستانی که در مثنوی و شاید زشت‌ترین داستان مثنوی باشه، داستان در واقع خانمی است که میل جنسی شدید داره و از طریق یک اولاغ این میل رو ارضا میکنه. خب این موضوع رو مولانا خیلی عمیق بررسی کرده که شهوت شدید میتونه تمام حواس انسان رو از کار بندازه و واقع بینی او رو مختل کنه. به همین خاطره که بر اثر غلبه شهوت شخص زمان و مکان رو از یاد میبره و به هیچ وجه متوجه زشتی رفتارهای خودش نمیشه. حقیقتاً شهوت راندن با یک الاغ، اون هم در یک طویله بسیار کثیف و متعفن، کار بسیار ناخوشایند و دلازاریه. ولی وقتی شهوت بر عقل کسی غلبه بکنه، یه اینجور فضای ناخوشایندی برای او به بهشت تبدیل میشه و اون خر زشت برای او به یک موجود خیلی زیبا تبدیل میشه و خواستنی میشه. به نظر مولانا این مسئله نشان دهنده شدت تأثیر شهوت بر سامانه ادراکی انسانه. میل شهوت کر کند دل را و کور، تا نمایت خر چو یوسف نار نور. شهوت باعث میشه که یک خری مثل یک یوسف زیبا به نظر برسه و نار و آتش مثل نور به نظر برسه. زشت ها را خوب بنماید شره، نیست چون شهوت بتر زافاتره. صد هزاران نام خوش را کرد ننگ، صد هزاران زیرکان را کرد دنگ. چون خری را یوسف مصری نمود در این داستان، یوسفی را چون نماید آن جهود. بر تو سرگین را فسونش شهد کرد، شهد را خود چون کند وقت نبرد. یه داستان دیگری مولانا در مثنوی آورده که یک فقیه رو یک پادشاهی آورد قصر رو، به او شراب داد و غذاهای خوشمزه داد و او چون مدتها بود میل جنسی خودش رو سرکوب کرده بود، رفت و در داخل دستشویی، در داخل در مبرز با یک کنیزکی درآمیخت و مولانا اونجا میگه که بر اثر غلبه شهوت بود که یک چنان فضای کثیف و زشتی برای او زیبا شد و این رو باز نشان دهنده تأثیر شهوت در سامانه ادراکی ما میگیره. یک کنیزک بود در مبرز چما، سخت زیبا و ز قرناغان شاه. چون به دیدورا دهانش باز ماند، عقل رفت و تن ستم پرداز ماند. عمرها بوده عذب مشتاق و مست، بر کنیزک در زمان در زد دو دست. داره تجاوز میکنه به او. بس تپید آن دختر و نعره فراشت، بر نیامد با وی و سودی نداشت. حاصل اینجا این فقیه از بی خودی، نه عفیفی ماندش و نه زاهدی. چه سقایه، سقایه یعنی دستشویی، چه سقایه، چه ملک، چه ارسلان، چه حیا، چه دین، چه بیم خوف جان. در یک بیت ببینید تمام این خطراتی رو که بر اثر شهوترانی در وجود انسان پدید میاد همه رو خلاصه کرده. پنجمین آفت و ایرادی که مولانا برای شهوترانی برشمرده، دور کردن انسان از معنویته. از نظر او یکی از بزرگترین موانع سلوک معنوی شهوترانیه. اگر شهوت رو ما به شکل متعادل تحت سلطه عقل در نیاریم، این شهوت میتونه خیلی ما رو از راه معنویت و حقیقت دور کنه. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربتن در شربت است. آسیب بعدی که مولانا برای شهوترانی برشمرده، تولید کردن رنج و درده. به نظر او شهوترانی باعث رنج میشه و انسانهایی که عنان زندگی خودشون رو به دست شهوت میدن، اینا به ندرت ممکنه آدم های شادمانی بشن، عموما آدم های غمگین و پژمرده و ناراحتی میشن. پس بدان رنجت نتیجه زلتی است، آفت این ضربتت از شهوتی است. گر ندانی آن گناه را ز اعتبار، زود زاری کن، طلب کن اقتفار. به نظر مولانا شهوترانی در همین دنیا برای انسان درد و رنج ایجاد میکنه و مانع رسیدن او به اهداف بلند میشه. چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. حفت الجنه به مکروهاتنا، حفت النیران من شهواتنا. تخم مایه آتشت شاخ تر است، سوخته آتش قرین کوثر است. هر که در زندان قرین محنتی است، آن جزای لقمه ای و شهوتی است. و هفتمین آفتی و آسیبی که به نظر مولانا در نتیجه شهوت وارد زندگی ما میشه، اینه که پاکدامنی ما رو از بین میبره. به نظر مولانا شهوت پرده پاکدامنی رو پاره میکنه. ای بسا مستور در پرده بوده، شومی فرج و گلو رسوا شده. مستور یعنی پاکدامن. به همین خاطره که مولانا میگه کسانی که اسیر شهوتن و اختیار زندگیشون رو به دست شهوت دادن، اینا گوششون به روی حقیقت بسته میشه و هرچه شما با اونها صحبت کنید نمیتونید در اونها تأثیر بذارید، به خاطر اینکه شهوت کل فضای فکری و روحی اونها رو گرفته. و مولانا میگه وقتی با چنین کسانی روبرو شدید، جز سکوت هیچ کاری نکنید. این سخن پایان ندارد در کمال، پیش هر محروم باشد چون خیال. چون حقیقت پیش او فرج و گلوست، کم بیان کن پیش او اسرار دوست. پیش ما فرج و گلو باشد خیال، لاجرم هر دم نماید جان جمال. هر که را فرج و گلو آیین و خوست، آن لکم دین و ولی دین بهر اوست. با چنان انکار کوته کن سخن، احمدا کم گوی با گبر کهن. بریم سراغ پنجمین بحثی که در شهوت باید به شما عرض کنم و اون ارزش و اهمیت مهار کردن میل جنسیه. به نظر مولانا رهایی از شهوت و مهار کردن میل جنسی نشانه بلوغ شخصیتی و رشد عقلی انسانه. دوستان دو تا بیت خیلی زیبا در دیوان شمس هست که همه حفظیم اینو و خیلی شهرت داره. میگه که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. در مثنوی مولانا همین داستان رو دوباره میگه ولی با تفصیل بیشتری و مشخص میکنه اون انسانی که اون شیخ آرزوی رسیدن به او رو داشت چه کسی بود. در اینجا مولانا میگه که اون آقا دنبال کسی بود که در دوراهی خشم و شهوت میتونه راه درست رو انتخاب کنه. یعنی وقتی بین فضیلت و خشم یا فضیلت و شهوت گرفتار میشه، در این دوراهی میتونه راه درست رو انتخاب کنه. و اگر کسی بتونه این کار انجام بده، انسان واقعی اوست و ارزش داره که ما چراغ به دست در روز روشن به دنبال او بگردیم. این نمردانند، اینها صورتند، مرده نامند و کشته شهوتند. آن یکی با شمع برمیگشت روز، گرد بازاری دلش پر عشق و سوز. بلفضولی گفت او را کی فلان، هین چه میجویی به سوی هر دکان؟ هین چه میگردی تو جویان با چراغ، در میان روز روشن چیست لاغ؟ گفت میجویم به هر سو آدمی، که بود حی از حیات آن دمی. هست مردی گفت این بازار پر، مردمانند آخری دانای هر. گفت خواهم مرد بر جاده دره، در ره خشم و به هنگام شره. شره یعنی شهوت. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. کو در این دو حال مردی در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. به نظر مولانا شاه واقعی کسیه که از بند شهوت رهایی پیدا کرده باشه. شاهی که اسیر شهوت باشه بنده ای حقیر بیش نیست. به نظر مولانا یه شاهی به یه شیخی گفت که یه درخواستی از من بکن، به من بگو یه چیزی به تو بدم. و اون شیخ آگاه گفت که من از بنده بندگان خودم هیچی نمیخوام. شاه گفت منظور چیه؟ اون آقا گفت من دو تا بنده دارم، یکی خشم و یکی هم شهوت، و تو بنده شهوت و خشمی، بنابراین تو بنده بندگان منی، من چطور از بنده بندگان خودم چیزی بخوام؟ گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش من درخواست کن. گفت ای شه شر ناید مر تو را، که چنین گویی مرا زین برترا. من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. گفت شه آن دو چند؟ آن زلت است. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. مولانا از بیان این نکته واقعا سیر نمیشه که شاه واقعی کسیه که از زندان شهوت آزاد شده باشه. شاه خود این ساله هست آزاد اوست، نه اسیر حرص فرجست و گلوست. مر اسیران را لقب کردند شاه، عکس چون کافور نام آن سیاه. و یکی از ویژگی های برجسته اولیاء خدا به نظر مولانا اینه که اونها شهوت خودشون رو کنترل کردن و مطلقاً شهوت بر اونها سلطه نداره. ای عیاز پرنیاز صدق کیش، صدق تو از بحر و از کوه هست بیش. نه به وقت شهوتت باشد اسار، اسار یعنی لغزش، لغزیدن و خطا کردن. نه به وقت شهوتت باشد اسار، که رود عقل چکوهت کاهوار. نه به وقت خشم و کینه صبرهات، سوس گردد در قرار و در ثبات. ششمین نکته‌ای که برای شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم، راهکارهایی برای مهار کردن شهوته. از نظر مولانا، دوستان من اصلاً وارد بحث‌های جدید نشدم ها، در روانشناسی خیلی راجع به این موضوعات بحث شده. واقعا من اگر می‌خواستم در هر جایی سخن مولانا رو قطع کنم یا نقدش کنم یا تحقیقات روانشناسان رو دوای اون بیارم، خیلی بس طولانی میشد. فعلا تلاشم اینه که یک گزارش صادقانه ای از حرفای مولانا بگم و امیدوارم که فرصتی هم برای نقد این سخنان فراهم بیاد. دوستان ببینیم که قدمای ما چه راهکارهایی برای رهایی از شهوت جنسی در اختیار مردم قرار میدادن. اجازه بدید دوباره بریم سراغ غزالی که در این باره از همه بهتر کار کرده. به نظر غزالی اگر کسی میخواد به امور معنوی بپردازه و خواهان رشد و پیشرفته، بهتره که مجرد باقی بمونه و اصلا خودش رو درگیر مسائل مربوط به ازدواج نکنه. به خاطر اینکه ازدواج دلمشغولی های خیلی زیادی رو به همراه داره و سالک رو از ادامه راه باز میداره. بنابراین از نظر غزالی اصل بر عزوبت یا عزب ماندن یا مجرد بودنه و شخص باید مجرد بمونه و میل جنسی خودش رو مهار کنه. ولی اگر کسی نتونست این کار رو انجام بده، یعنی از در مجرد بودن نتونست پاک دامن بدونه و میل جنسی خیلی او رو تحت فشار قرار میداد، باید از طریق کمخوری، روزه گرفتن و مراقبت از نگاه شهوت خودش رو مهار کنه. بنابراین اگر کسی در واقع نمیتونه میل جنسی خودش رو مهار کنه، یا باید کمخوری کنه و روزه بگیره، یا باید چشم خودش رو مدام کنترل کنه که به دیگران، به افرادی که شهوت او رو تحریک میکنن، نگاه نکنه. و اگر اینها هم نشود، بالاخره باید ازدواج کنه تا خودش رو از شر این میل نجات بده. غزالی میگه شرط مرید عزوبت است، یعنی مجرد بودن در آغاز، تا آنگاه که در معرفت قوی شود، و این آنگاه باشد که شهوت وی را غلبه نکند، و اگر غلبه کند باید که آن را به گرسنگی دراز و روزه دایم بشکند، و اگر بدان شکسته نشود و چشم را مثلا نگاه نتواند داشت، اگرچه فرج را نگاه دارد، نکاح او را اولا باشد تا شهوت بیارامد. کسی ممکنه خودش رو کنترل کنه و هیچ کار ناصوابی انجام نده، ولی چشمش رو نتونه در واقع کنترل کنه. غزالی میگه اینم خطرناکه. و الا هرگاه که چشم را نگاه ندارد، فکرت را نگاه نتواند داشت و همت او پراکنده شود و باشد که در دل وی شهوتی افتد که طاقت ندارد. در ادامه غزالی نظر خودش رو درباره راهکارهایی که برای رهایی از شهوت وجود داره اینجوری خلاصه میکنه: پس مرید باید که در حال خود و دل خود نگرد. اگر در حال عزوبت از شهوت خالی یابد، چنان که کار او مشوش نگرداند، آن به ثواب نزدیکتر، و اگر عاجز شود نکاح اولا. پس داروی این شهوت سه چیز است: گرسنگی، فروخوابانیدن چشم و مشغول شدن به شغلی که دل را مستوفا کند، و اگر این سه کار سود ندارد، پس نکاح مدت آن را مستأصل کند بس. دوستان، همجور که دیدید در واقع راهکار غزالی اینه که اول مجرد بمونیم، اگر دیدیم نمیتونیم از خودمون مراقبت کنیم از سه تا راهکار استفاده کنیم: یکی اینکه خودمون رو سرگرم کارهای دیگه کنیم که شهوت از یادمون بره، یکی اینکه چشممون رو کنترل بکنیم، و یکی اینه که کمخوری کنیم و مدام روزه بگیریم تا میل جنسی ما شکسته بشه. ولی اگر این کارها رو هم کردیم و فایده ای نداشت، اون وقت دیگه باید ازدواج کنیم. یعنی ازدواج آخرین راهه و فلسفه‌ش هم فقط همینه که می‌خوایم از شر این وسوسه های ذهنی خودمون رو نجات بدیم. حالا ببینیم مولانا برای مهار کردن شهوت چه راهکارهایی رو به ما معرفی میکنه. مولانا هم مثل غزالی و عموم گذشتگان بر این باوره که باید از طریق کمخوری و روزه گرفتن شهوت رو مهار کنیم. پیش مستی ملک دان مستهان، مستی آن مستی این بشکند، او به شهوت التفاتی کی کند، آب شیرین تا نخوردی آب شور، خوش بود خوش چون درون دیده نور، قطره ای از باده های آسمان، برکند جان راز می و ساقیان. در داستان توبه نصوح که مولانا در مثنوی آورده، یه آقای جوونی بوده که صورت زنانه‌ای داشته ولی کاملا مرد بوده و میرفته توی حمام زنانه و کار دلاکا رو انجام میداده. مولانا میگه که این آقا وقتی که توبه کرد، به تمام لذت قرار گرفتن در اون فضا از وجود او پاک شد. و بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه که برای مهار کردن شهوت باید یک عشق بزرگتر و بالاتری رو تجربه کنیم. به نصر میگه: حکایت در بیان توبه نصوح، که چنان که شیر از پستان بیرون آید باز در پستان نرود، آن که توبه نصوحی کرد هرگز از آن گناه یاد نکند به طریق رغبت، بلکه هر دم نفرتش افزون باشد، و آن نفرت دلیل آن بود که لذت قبول یافت. آن شهوت اول بی لذت شد، این به جای آن نشست، چنان که فرمودن نبرد عشق را جز عشق دیگر. خیلی جمله مهمیه: نبرد عشق را جز عشق دیگر، چرا یاری نگیری زون کوتر. و آن که دلش باز بدان گناه رغبت می کند، علامت آن است که لذت قبول نیافته است و لذت قبول به جای آن لذت گناه ننشسته است. راه بعدی که مولانا معرفی میکنه برای مهار کردن شهوت، استفاده کردن از عبادته. به نظر او اگر عبادت درست و عمیق و با حضور قلب و در واقع دیسیپلین انجام بگیره، خیلی راحت میتونه تا حد زیادی میل جنسی انسان رو مهار بکنه. نار شهوت می نیارامد به آب، زان که دارد طبع دوزخ در عذاب. نار شهوت را چه چاره؟ نور دین، نور کم اطفع نار الکافرین. چه کشد این نار را؟ نور خدا، نور ابراهیم را ساز اوستا. تازه نار نفس چون نمرود تو، وارهد این جسم همچون عود تو. باز در جای دیگه مولانا با اشاره به تکبیر در نماز به این نکته اشاره میکنه که عبادت میتونه شهوت رو مهار کنه. معنی تکبیر این است ای امیم، که خدا پیش تو ما قربان شدیم، وقت ذبح الله اکبر می کنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی، تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل، گشت کشته تن ز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسم الله در نماز. یک راهکار دیگه که مولانا مطرح کرده برای مهار شهوت اینه که میگه خودتون رو در موقعیتی که شهوتتون تحریک میشه قرار ندید. از نظر اون ما باید خودمون رو از موقعیت‌های نادرست دور نگه داریم. همونطور شخص بیمار توجهی به شهوت نداره و تمام ذهنش درگیر سلامتیه، کسی هم که از خودش مراقبت میکنه از شهوت‌ها آسیب نمیبینه. به نظر مولانا برای در امان ماندن از شهوت باید روابط زن و مرد محدود باشه و حتی الامکان با همدیگه تنها نباشن. میگه هیچ کس را با زنان محرم مدار، که مثال این دو پنبست و شرار، آتشی باید بشسته زاب حق، همچو یوسف معتصم اندر رحق. بشسته از شستنه، یعنی نشستن آتش، یعنی خاموش شدن آتش. که از زلیخای لطیف سرقد، همچو شیران خیشتن را واکشد. دوستان، حرف مولانا ممکنه برای ما قابل قبول نباشه. در دنیای جدید به قدری روابط زن و مرد در هم آمیخته شده که ما به هیچ وجه نمیتونیم اونا رو از هم جدا کنیم و اصلا کار درستی هم نیست واقعا. به نظر میرسه که درست اینه که زن و مرد آزادانه با هم در جامعه در ارتباط باشن و کاملا انسانی به هم دیگه نگاه کنن و ارتباط با هم داشته باشن. این که در سطح جامعه باید اینجوری باشه در این حرفی نیست، ولی هر کسی برای حفظ اخلاق و معنویت خودش و برای مراقبت از خانواده خودش و برای مراقبت از احساسات خودش، به نظر من بهتره که روابطش رو با جنس مخالف حتی الامکان تحت یک ضوابط مشخصی قرار بده و خودش برای خودش محدودیت های قائل بشه، نه اینکه حکومت بیاد محدودیت قائل بشه، نه، خود افراد محدودیت قائل بشن برای خودشون. این کار هم برای حفظ آرامش درونی بهتره، هم برای رشد اخلاقی و معنوی، و هم که از خانواده مراقبت میکنه. روابط زیاد زنها و مردها خود به خود باعث صمیمیت و وابستگی میشه. گفتگوهای معمولی در فضاهای مجازی به تدریج به روابط عمیق عاطفی ختم میشن. من خدا میدونم، فکر میکنم هفته ای نیست واقعا که یا یه خانم یا یک آقا به من مراجعه نکنه که مسئلهش اینه که با یک شخصی توی گروه‌های معنوی یا با یک شخصی به عنوان استاد چت‌های خیلی معنوی و عرفانی داشته و سوال می‌پرسیده و جواب می‌گرفته. به تدریج این رابطه چند ماه که ادامه پیدا کرده تبدیل شده به یک رابطه صمیمانه و خب خیلی به زندگی‌ها آسیب رسونده. یعنی بیش از 80-90% کسانی که مراجعه می‌کنن افراد متأهلن که فرزند دارن، شوهر دارن یا خانم دارن، ولی در این حال از طریق همین گفتگوهای ساده تو فضای مجازی به همدیگه وابسته شدن و خیلی زندگی‌هاشون به مشکل برخورده. در بین این کسانی که به خود من مراجعه کردن، فراوان هستن کسانی که توسط استادان عرفان و حتی استادان مثنوی مورد تجاوز قرار گرفتن. کسانی هستن که به استاد خودشون وابسته شدن، حالا استاد خانم شاگرد آغاز یا برعکس استاد آغاز و شاگرد خانم. کسانی هستن که عاشق برادر یا خواهر همسر خودشون شدن. افرادی هستن که پدر بزرگن و مادر بزرگن، عروس و داماد دارن و بر اثر همین مراوده ها، مخصوصا در فضای مجازی که ما چون همدیگر رو نمیبینیم، خیلی روح ها به هم باز میشه و ممکنه به سرعت بیشتری از مرزهای اخلاقی انسان ها عبور کنن. این افراد به همدیگه وابسته شدن و زندگیشون به طور کامل دچار پریشونی شده. روابط میان منشی ها و مدیران، روابط میان همکاران، روابط میان همکلاسی های قدیم که عموما هم در بین متأهل ها اتفاق میفته، از مسائل روزمره زمانه ماست. بنابراین بدون اینکه واقعا از سیاست های طالبانی برای تفکیک های جنسیتی دفاع بکنیم و بگیم که وظیفه دولت و حکومت اینه که محدود کنه روابط زن و مرد رو، من نظرم اینه که هر انسانی خودش برای خودش باید یک دیسیپلین و یک محدودیتی داشته باشه و چارچوب‌هایی داشته باشه که از خودش و از دیگران بتونه مراقبت بکنه. در آخر این قسمت به این نکته اشاره می‌کنم که مهار کردن شهوت اگر درست اتفاق بیفته، برکات زیادی برای زندگی انسان به ارمغان میاره. یک برکتش اینه که اون آسیب هایی که من قبلا بهشون اشاره کردم که بر اثر شهوترانی به وجود میان، اونها همه از بین میرن و اون خودش یک برکت بزرگه. غیر از اون برکت های دیگه هم داره که مولانا به اونها اشاره کرده که من به یکیشون اشاره میکنم و اونم اینه که به نظر مولانا شهوترانی یکی از مواد اصلی جهنمه، یعنی باطن شهوت میشه جهنم در واقع، و به همین خاطره که مولانا میگه اگر کسی بتونه خودش رو از شهوت های نادرست پاک بکنه و شهوت خودش رو مهار بکنه و آتش شهوت رو خاموش کنه به طریق درستی، وجود او در همین جهان به بهشت تبدیل میشه. چون شما این نفس دوزخوی را، آتشی یک گبر فتنه جوی را، جهدها کردید و او شد پرصفا، نار را کشتید از بهر خدا، آتش شهوت که شعله میزدی، سبزه تقوا شد و نور هدی، آتش خشم از شما هم حلم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد، آتش حرص از شما ایثار شد، وان حسد چون خار بود گلزار شد. چون شما این جمله آتش‌های خیش بهر حق کشتید جمله پیش پیش، نفس ناری را چوباقی ساختید، اندرو تخم وفا انداختید، دوزخ ما نیز در حق شما سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا. وجودی که خشم و شهوت و جهل و حرص و حسادت در اون مهار شده باشه، این وجود یک بهشت نقد میشه. هفتمین نکته که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض بکنم اشاره است به نظریه ارضای آزادانه میل جنسی. در همه ادوار بودن کسانی که نظرشون این بوده که ما باید آزاد بذاریم میل جنسی رو و افراد بتونن آزادانه با هم ارتباط برقرار کنن و به این ترتیب ما میتونیم انسانها رو سالم کنیم و جامعه رو هم سالم کنیم. از نظر این افراد مهار کردن میل جنسی یا کنترل کردن میل جنسی یا سرکوب کردن میل جنسی باعث انواع عقده‌های روحی و روانی میشه و در دراز مدت به انسان آسیب میرسونه. مولانا در مثنوی به این موضوع اشاره کرده. یه شخصی مریض میشه و میره پیش پزشک و پزشک بهش به او یک توصیه میکنه که خیلی با این نظریه تناسب داره. گفت هر چه دل بخواهد آن بکن، تا رود از جسمت این رنج کهن، هر چه خواهد خاطر تو وا مگیر، تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر، صبر و پرهیز این مرض را دان زیان، هر چه خواهد دل در آرش در میان. در این نظریه که ما نباید میل جنسی رو سرکوب کنیم، قطعا یک رگه از حقیقت وجود داره. سرکوب کردن خواسته ها باعث انواع عقده های روحی و روانی و انواع اعوجاجات شخصیتی میشه. اما دوستان اگر جلو میل جنسی رو هم باز بذاریم و ارضا کنیم این میل رو به شکل کاملا مهار نشده، به نظر من انسان به یک شکل دیگه آسیب میبینه. ارضای بی رویه در واقع خواسته های خود، مخصوصا خواسته هایی که از میل جنسی ناشی میشن، باعث ضعیف شدن اراده میشه، توقعات انسان رو بالا میبره، لذت گرایی افراطی میاره و در نهایتا به سرخوردگی و ملال منتهی میشه. بهترین دلیل این مسئله وضعیت جامعه غربی در سالهای پس از فرویده که خیلی سفت و سخت از این مسئله دفاع میکرد. به نظر میرسه که انسان غربی بیش از هر انسانی در طول تاریخ به در واقع تونسته از میل جنسی خودش استفاده کنه و اون رو آزادانه ارضا بکنه. ولی خب به گواهی عموم بزرگان، بشر مدرن در واقع لزوماً خوشبخت‌تر نشده و آرامش بیشتری رو به دست نیاورده و ملال و اضطراب و افسردگی به شدت او رو تهدید میکنه. بنابراین من میتونم با اطمینان بگم که این نظریه که ما باید هر جور دلمون میخواد این میل جنسی رو ارضا بکنیم، یه بخش خیلی کمی از واقعیت رو میگه و این حتما نیاز به تکمیل و اصلاح داره. کسی که با ارضای آزادانه خواسته‌های خودش میخواد به آرامش و شادی برسه، دقیقا مثل کسیه که میخواد با ریختن هیزم در آتش، آتش رو خاموش کنه. کاملا روشنه که او به این ترتیب فقط داره آتش رو شعله ورتر میکنه. تا که هیزم می نهی بر آتشی، کی بمیرد آتش از هیزم کشی؟ چون که هیزم بازگیری نار مرد، زان که تقوا آب سوی نار برد. کی سیه گردد ز آتش روی خوب، نهد گلگونه از تقبل قلوب. بنابراین در کنار ترویج ایده ارضای آزادانه نیاز جنسی در چارچوب عقل و منطق و اخلاق، ما لازمه که از فضیلت‌هایی مثل خیشتنداری و شکیبایی هم صحبت بکنیم که انسان بتونه بدون اینکه دچار عقده‌های روانی بشه به یک تعادل نیکو دست پیدا کنه. دوستان وقت ما تموم شد دیگه، ولی اجازه بدید که این بخش آخر رو هم در 5 دقیقه خدمت شما عرض کنم که دیگه برای جلسه بعدی نمونه. هشتمین بحثی که میخوام به شما عرض کنم راجع به آفات سرکوب کردن میل جنسیه. ممکنه یک کسی به اختیار خودش شیوه زندگی مجردی رو انتخاب کنه، ممکن هم هست که کسی از میل جنسی ضعیفی برخوردار باشه و بدون هیچ زحمتی بتونه راحت زندگی بکنه. خب از این افراد فراوان دیدیم دیگه، این قبیل موارد از بحث من بیرونن دوستان. ولی محروم کردن خود از ارضای سالم نیاز جنسی و سرکوب کردن غریزه جنسی به شکل نامعقول عوارض خیلی ناگواری رو در زندگی فردی و جمعی ایجاد میکنه. آفتهای فردی سرکوب کردن میل جنسی به شکل افراطی عبارت هست از جنسیت زدگی. یعنی وقتی شخص این کارو میکنه جنسیت زده میشه، مدام در ذهنش داره به مسائل جنسی فکر میکنه. یک لحظه فرض کنید که شما گشنه‌تون شده، 7 8 ساعت غذا نخوردید و دارید میجنگید که غذا نخورید یا غذایی نیست که بخورید. ببینید مدام ذهن شما داره به غذا فکر میکنه. کسانی هم که سرکوب میکنن میل جنسی رو گرفتار یک نوع جنسیت زدگی میشن. وسوسه فکری مدام، بیقراری و اضطراب، تمایلات ناپسند پیدا کردن و نظایر اینها از آفات فردی سرکوب کردن میل جنسی هم. در سطح اجتماعی هم سرکوب کردن میل جنسی میتونه بسیار ویرانگر باشه و فضای جامعه رو از انرژی متراکم جنسی پراکنده بکنه و پر کنه. گذشته از این، همجنس بازی و کارهای زشتی مثل اینها هم در جامعه رواج پیدا میکنن. دوستان همجنس بازی رو به معنای در واقع روش زندگی که ترنس ها و هموسکسوال ها دارن که از جهت هورمونی و طبیعی در یک وضعیت خاصی هم به کار نبردن، با اونا کار ندارم. اون نوع همجنس بازی رو میگم که در نتیجه بسته شدن راه های درست ارضای غریزه جنسی در جامعه ایجاد میشن. عرض کنم خدمت شما دوستان عزیزم، یک دلیل، یه چیز خیلی عجیب به شما بگم، باور نمی کنید که در تصوف ما خیلی زیاد صوفیان از پسرها می ترسیدن. یعنی اگر یک کسی جمع کنه این حرفا رو، یک مقاله بزرگ و شاید یک کتاب بتونه از اینها جمع بکنه. اگه خواستید به تلبیس ابلیس مراجعه بکنید و در این باره اطلاعاتی به دست بیارید. یک دلیل این که صوفیان این همه از پسران نوجوان و جوان می ترسیدن دقیقا همین بود. اجازه بدید یه تیکه از غزالی براتون بخونم. غزالی میگه اگر مرید چشم از زنان نگاه بتواند داشت و از کودکان یعنی پسرها نتواند، نکاح او را اولا باشد. چه در دیدن کودکان شر بیشتر است. ببین دوستان، خیلی وحشتناک یک مرد بخواد به یک پسر یا به یک مرد دیگه میل جنسی داشته باشه، اصلا در مخیله انسان واقعا نمی گنجه. اما در شرایطی که تمام راه‌های سالم بسته شده به روی انسان‌ها، طبیعیه که در واقع همجنس‌ها به سوژه جنسی تبدیل میشن برای همدیگه. چه اگر دل او به زنی میل کند، ممکن است که به نکاح آن را مباح گرداند و در روی کودک به شهوت نگریستن حرام است، بل هر که دل او به جمال صورت امرد یعنی پسری که ریش در لنگه برده اثر پذیرد، چنان که میان او و میان ملتهی فرق کند، او را نگریستن روا نباشد. یکی از تابعین گفت من بر جوان متعبد از دده درنده چنان نترسم که از کودک امرد که پهلوی او نشیند. یعنی یه پسر بیریشی اگر کنار یک عارف بشینه یا یک صوفی، خطرناکتر از اینه که یک در واقع شیر درنده یا یک پلنگ یا یک گور کنار او بشینه. اینقدر اینها نسبت به حتی پسرها در خودشون میل جنسی میافتن. و آفت نگریستن در کودکان بزرگ است. پس هرگاه که مرید از فرو خوابانیدن چشم و ضبط فکرت عاجز شود، ثواب آن باشد که شهوت خود را به نکاح بشکند، چه بسی نفس باشد. رواج گسترده شاهدبازی و همجنسبازی در فرهنگ گذشته ما یکی از عوارض سوء سرکوب کردن میل جنسی و فراهم نیاوردن زمینه مناسب برای ارضای سالم این میل در جامعه ما بوده که باعث بی اخلاقی های فراوانی شده. از شما خواهش می‌کنم باب عشق و جوانی گلستان سعدی رو یه بار بخونید و ملاحظه بکنید که تمام 25 تا داستانی که سعدی در باب عشق آورده درباره عشق بین مرد هاست. هیچ کدوم از معشوق ها زن نیستن و این کاملا نشون میده که فضای جامعه ما آمیخته شده بود با این ماجرا. بنابراین ما خیلی باید مراقب این مسئله باشیم. آخرین نکته ای که در زیر بخش هشتم به شما عرض میکنم اینه که اجازه بدید یک درنگی در هرزه نگاری های مولانا داشته باشید. مولانا در دفتر پنجم چند تا داستان زشت رو آورده که من امروز به دو سه تاشون اشاره کردم. این کار دلیل های زیادی میتونه داشته باشه، یعنی حدس های زیادی میشه زد. یکیش اینه که به خاطر مخاطبان خاصش در زمان سرودن دفتر پنجم مولانا این حرفا رو زده. میتونه به خاطر تابو شکنی باشه، میتونه به خاطر فرهنگ اون زمان باشه که بزرگانی مثل سعدی، سوزنی، عبید زاکانی و دیگران هم از این حرفا در ادبیات میزدن و جامعه اینها رو میپذیرفت و ظاهرا اون قپی که الان داره اون موقع نداشته. شاید هم به خاطر این باشه که مولانا عمدن میخواسته که بعضی از افراد رو از اطراف خودش پراکنده کنه، و یا اینکه میتونیم صادقانه بگیم نه، هیچ کدوم اینا نبوده، مولانا آدم بی‌ادبی بوده و از این حرفا زده، و اینم یک دلیلی که میشه آورد یا یک حدسه که میشه مطرح کرد. به نظر من حدس دیگری هم میشه مطرح کرد که چرا مولانا برخلاف دیگر عارفان از مسائل جنسی خیلی زیاد صحبت کرده و داستانهای در واقع هرزنگارانه رو مطرح کرده. به نظر من به احتمال زیاد یک دلیلش سرکوب‌های روانی مولانا در زمینه مسائل جنسیه. واقع قضیه اینه که دوستان اگر کسی سعی کنه به چیزی فکر نکنه بیشتر به یاد اون میفته. یه آقایی به یک کسی یک وردی داد و گفت برو اینو تو زمین دفن کن، و در زمانی که داری اینو دفن میکنی به میمون فکر نکن، به بوزینه فکر نکن. اون آقا رفت و اومد گفت آقا من سالهاست که حتی یه بارم به میمون فکر نکردم، ولی از لحظه که شما به من گفتی به میمون فکر نکن من نمیتونم فکر میمون رو از ذهن خودم خارج کنم. خواست یکی نوشته ای عاشقی از معظمی، گفت بگیر رقعه را زیر زمین بکن دفین. لیک به وقت دفن این یاد مکن تو بوزنه، زان که زیاد بوزنه دور بمانی از قرین. هر طرفی که رفت او تا بنهد دفینه را، صورت بوزنه ز دل می بنمود از کمین. گفت که آه اگر تو خود بوزنه را نگفتی، یاد نبود ز بوزنه در دل هیچ مستعین. مولانا از کسانی بوده که خیلی ریاضت کشیده و کوشیده که میل جنسی خودش رو مهار کنه، و به نظر میرسه که او در این کار افراط میکرده، تا جایی که حتی برای اطرافیانش این سوال پیش میومده که آیا این آدم با این همه ریاضت میل جنسی داشته یا نداشته. یه داستانی در منابع العارفین اومده که واقعا داستان زشتیه و من نمیتونم این داستان رو کامل نقش کنم. صرف نظر از اقراق بسیار ناخوشایندی که در این داستان وجود داره، اما این واقعیت رو نشون میده که حتی همسر مولانا هم گاهی دچار این تردید میشده که آیا مولانا بعد از این همه ریاضت کشیدن میل جنسی داره یا نداره. میگه روزی در ضمیر منیر کراخاتون، یعنی همسر مولانا، گذشته باشد که حضرت مولانا زمانهاست که در تقلیل طعام و منام و کثرت سماع و صیام و تقریر معارف و کلام قیام می نماید و مبالغه عظیم می فرماید و ریاضت قوی می کند. از آن سبب اصلا به جانب ما التفات نمی کند و گرد شاهد بازی نمی گردد. عجبا از صفت بشری و شهوت زناشوهری در او اثری مانده باشد یا به کلی اشتها ساقط شده فارغ گشته است. بعد از ماجرایی که نقلش واقعا دور از ادبه، مولانا به همسرش میگه که همانا که ترک مباشرت و معاشرت ما از غایت استغراق و مشغولی است به حضرت حق، و آن هم از برای شماست. میخواهم که بعد الیوم خود را جهت آن عالم آراسته و مهیا گردانی که آن خوشی و آن لذت بی زوال و باقی است. این داستان و سخنان مولانا در مثنوی نشون میده که او خیلی سعی کرده این میل جنسی رو مهار کنه و خب ظاهرا به طور کامل موفق شده، ولی سرکوب کردن این میل باعث شده که او به شکل‌های گوناگون درباره مسائل جنسی صحبت کنه، به خاطر اینکه میل سرکوب شده معمولاً به شکل‌های دیگری از عمق ناخودآگاه سر بر میاره. استفاده هایی که مولانا از مسائل جنسی برای تصویرسازی و مضمون آفرینی و داستانگویی کرده میتونه نشان دهنده واکنش‌های ناخودآگاهی مولانا به سرکوب‌های جنسی او باشه. دوستان این حدس واقعا میتونید شما رد کنید یا قبول کنید. به نظر من هرزنگاری‌های مولانا در دفتر پنجم رو از این چشم‌انداز میشه توجیه کرد. توصیف مولانا از هماغوشی که در تمام ادبیات ما واقعا بی‌نظیره، این هم به نظر من چیزی جز در واقع جلوه‌ای از همین واکنش ناخودآگاهی مولانا نمیتونه باشه. توصیف دقیق صحنه هماغوشی، اون هم در میانه یک داستانی که قرار ازش نتیجه اخلاقی و عرفانی گرفته بشه، به نظر من جز به این شکل قابل تحلیل نیست که بگیم مولانا اگرچه تحلیل تلاشای زیادی برای مهار کردن میل جنسیش کرده بود، ولی همچنان در عمق ناخودآگاه خودش توجه او به این مسئله باقی بود و به این شکل در هنر او ظهور و بروز کرده. پدر مولانا هم خیلی در این باره صحبت کرده. اگر خواستید به کتاب استاد فریس مایر با عنوان بهاولت فصل مربوط به ازدواج قدسی مراجعه کنید و تحلیل های پدر مولانا رو در روی مسائل ببینید. دوستان، من سعی کردم که یه خلاصه ای از سخنان مولانا رو راجع به مسئله شهوت و میل جنسی خدمتتون عرض کنم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. انشالله در آینده نزدیک بتونم و به تفصیل در این باره چند جلسه صحبت کنم و با استفاده از یافته های روانشناسان دوران خودمون این مسئله رو عمیق‌تر و جدی‌تر بررسی بکنیم. امیدوارم وقت شریفتون ضایع نشده باشه و این بحث براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی یا نقد و نظری دارید بفرمایید.